ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. وزارت خارجه ایران پیش شرط آمریکا برای آزادی زندانیان را در مذاکرات وین را رد کرد، اما گفت این موضوع قابل حل است. امارات میگوید دو موشک بالستیک را بر فراز ابوظبی منهدم کرده. سندیکای کارگران شرکت واحد از احضار اعضایش به پلیس امنیت خبر داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیش شرط آزادی زندانیان آمریکایی برای حصول توافق در مذاکرات احیای برجام را رد کرد، اما از قابل حل بودن موضوع آزادی زندان آمریکایی خبر داد. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه گفت
جمهوری اسلامی ایران هیچ پیش شرطی رو از روز اول نپذیرفته و طرح این موضوعات رو اگر تنها برای مصارف داخلی و رسانه‌ای باشه ازش عبور میکنه و الا پیام قطعیش همواره این بوده که مذاکرات رو باید از به اندازه کافی پیچیده هست، نباید با اظهارات پیچیده ترش کرد. این موضوع در دستور کار ما بوده، ولی طبیعی هستش که دو تا مسیر مختلف هست. اگر ایالات متحده به توافقاتی که از قبل هم انجام داده بود پایبند باشه، این موضوع انسانی با در کمترین زمان قابل حل.
اظهارات آقای خطیب‌زاده ساعتی پس از صحبت‌های رابرت مالی، مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات احیای برجام بیان می‌شود که پیش شرط دستیابی به توافق با ایران را آزادی 4 زندانی آمریکایی در ایران اعلام کرده بود. بابک و باقر نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی 4 شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی هستند که اکنون در ایران زندانی هستند. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی اعلام کرد که دو موشک بالستیک را که بامداد دوشنبه 3 بهمن ابوظبی پایتخت این کشور را هدف قرار داده بود، رهگیری کرده است. پس از اعلام این خبر، سخنگوی شبه نظامیان حوثی یمن نیز بدون اشاره به جزئیات گفت که آنها حملات موشکی را هم علیه امارات و هم علیه عربستان سعودی آغاز کردند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، آسمان ابوظبی بامداد دوشنبه قبل از طلوع آفتاب دوشنبه روشن شد و نقاطی نورانی شبیه به موشک‌های رهگیر در آسمان دیده شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی امارات، تا حدود 1 ساعت پس از این حمله موشکی، تردد به فرودگاه بین‌المللی ابوظبی مختل شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خبر دادند که چندین تن از اعضای این تشکل به حراست شرکت و گروهی دیگر به پلیس امنیت احضار شدند. به گفته این سندیکا، طی 2 ماه گذشته و به ویژه پیش از تجمع 28 آذر در مقابل شهرداری تهران و پس از آن اقدام اعتراضی روشن کردن چراغ اتوبوس‌ها و حرکت با سرعت 30 کیلومتر در 18 دی، پلیس امنیت و حراست شرکت واحد در تماس با 10 تن از رانندگان خطوط و اعضای فعال سندیکا آنها را تهدید کرده بودند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران فشار و تهدید بر اعضای این سندیکا را محکوم کرده و گفته است که اعتراضات جمعی از حقوق اولیه همه کارگران است. در ماه‌های اخیر اعتراض‌های کارگران واحد مختلف صنفی در ایران افزایش چشمگیری پیدا کرده. اما نوبت می‌رسه به چندین گزارش. با توجه به همگیری سویه اومیکرون در ایران که در کل دنیا میدونیم که 72% از موارد ابتلا به کرونا هم سویه اومیکرون هست، ایران هم از این ماجرا مستثنا نیست. دکتر مسعود یونسیان، دبیرکل اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی ایران، صحبت کرده و گفته اگر محدودیت‌های کرونایی رو ما بر نگردونیم، ممکنه که بیماران مبتلا به سویه اومیکرون تا چند هفته دیگه به 5 رقم برسند. بنابراین در همین زمینه صحبت کردم با آقای دشکردی، دکتر دشکردی، و از او پرسیدم که با توجه به این رشد 50% موارد سویه اومیکرون در ایران، بازگردوندن محدودیت‌ها چه تأثیری میتونه در عدم روند پیشرفت این بیماری در بین مردم داشته باشه؟
ببینید در مورد سویه اومیکرون، اتفاقی که در دنیا داره میفته، این سویه داره در همه دنیا به صورت سویه غالب در میاد یا اومده تا حدی، و در مورد ایران هم همین اتفاق قابل پیش بینی بود و هست و قاعدتا الان هم اتفاق افتاده. بنابراین مثل بقیه سویه ها مهم این هست که قطعا محدودیت های اعمال بشه و کنترل بشه مناطقی که آلودگی بیشتر هست، و در خصوص خود مردم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماسک و خودداری از تردد در مناطق شلوغ مهمه. و یک نکته رو که استم بگم این هست که این چیزی که به قول معروف خیلی شایع الان صحبت میشه که اومیکرون ویروس خفیفتری هست احیانا یا بیماری خفیفتری میده، این قطعا به این شکل نیست. ممکنه علائم کمتری داشته باشه، اما علارغم این میتونه باعث مرگ و میر بشه، میتونه بیماری خیلی شدید ایجاد بکنه، به خصوص در کسانی که مشکلات زمینه‌ای دارن. بنابراین این رو نباید دست کم گرفت، و گردش ویروس در دراز مدت اصولا در یک جامعه میتونه خطرات دیگه‌ای داشته باشه، مثل جهش های اضافه یا اتفاقات دیگهی که منجر به بروز سویه های جدید و مشکلات دیگه بشه. بنابراین کنترل ویروس، کنترل کلی گردش ویروس بسیار مهم هست، و ایران هم مانند بقیه کشورها باید برنامه‌ای داشته باشه برای کنترل مناطقی که آلوده هستن، مناطقی که بیشتر ویروس رو نشون میدن، حالا تعطیل کردن موضعی بعضی فعالیت ها و همچنین جلوگیری از اجتماعات خیلی مفیده و در بقیه کشورها موثر بوده، در ایران هم همینه. که البته چیزی نیست که فوری اتفاق بیفته، طول میکشه تا اثر خودش رو نشون بده، اما قطعا باید انجام بشه.
چرا سرعت ابتلا به این بیماری اینقدر بالاست، و با توجه به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها همچنین ادارجات و مکانهای عمومی، برای پیشگیری از ابتلا به این سوی اومیکرون چه باید کرد؟
در مورد اینکه سرعت انتشار سویه اومیکرون چرا انقدر بالا هست، یکی از مهمترین عللش این هست که این سویه اصولاً مسریتر هست، خیلی سریعتر منتقل میشه، و دوم اینکه چون علائم خفیفتری بعضی وقتا ایجاد میکنه یا حتی در بسیاری از موارد بدون علامت هست، این افراد در بدون اینکه تست بکنن در جامعه میمونن، میگردن و این ویروس رو بیشتر پخش میکنن. پس به این دو دلیل اصلی میشه گفت که خیلی شدیدتر باعث پخش ویروس میشه و خیلی سریعتر پخش میشه و میزان ابتلا رو بالا میبره. چه باید کرد؟ دو تا مسئله هست که باید، سه تا حالا شاید بخوام خلاصش بکنم در سه موضوع بگم. یکی این که همونطور که گفتم فاصله گذاری اجتماعی و خصوصا اجتناب از مناطق شلوغ، زدن ماسک به طور صحیح، ماسک هایی که FFP2 هستن یا ماسک هایی که قدرت مقاومت بیشتری دارن در مقابل قبل عبور ویروس، یا زدن دو تا ماسک روی هم. ماسک های پارچه‌ای واقعا تاثیر خاصی در این خصوص نداره، بنابراین بهتر است که از ماسک های جراحی مشابهش استفاده بشه و به نحو صحیح زده بشه، و اگر این ماسک ها رو به صورت جراحی یک دونه مثلا استفاده میشه، روی اون میتونن یه ماسک پارچه‌ای بزنن که بهتر روی صورت قرار بگیره. دومین قضیه این هست که واکسیناسیون بسیار بسیار مهمه. واقعا کسانی که واکسیناسیون مناسب انجام دادن و به خصوص سه دوز واکسن رو گرفتن، و اگر هم مبتلا بشن، اولا که خطر ابتلا کمتره، و دوم که اگر هم مبتلا بشن خطر بستری یا مرگ و میر که به طور قابل توجهی کاهش پیدا میکنه. برابر این واکسیناسیون به خصوص دوزای یادآور شدیداً توصیه میشه به همه افراد. و مهمترین قسمتی که شاید در ایران بتونه کمک بکنه، تست مرتب هست در مورد کسانی که مجبور به جاهای پر رفت آمد برن و ممکنه بدون علامت مبتلا به این ویروس باشن، که تست های مداوم و روزانه توصیه میشه، یا حداقل هر یک دو روز یک بار، دو سه روز یک بار، که مطمئن باشن که ناقل ویروس نیستن و این ویروس رو به کسان دیگه نمیدن. بنابراین افراد در ریسک توصیه تست مرتب انجام میشه، حتی همون تست های فوری یا رپید که نتیجهش هم بلافاصله دیده میشه میتونه مفید باشه در این موارد. بنابراین تست، واکسیناسیون و رعایت فاصله اجتماعی و زدن ماسک، اینها چیزهایی است که میتونیم توصیه بکنیم.
مروری بر اثر نقاشی محمود زندرودی، عنوان نمایشگاه تازه‌ای است در موزه بداریو در جنوب فرانسه. این نمایشگاه به مدت 3 ماه فعالیت خواهد داشت و در آن 29 نقاشی و 7 مجسمه از کارهای آقای زنده‌رودی به نمایش در آمده. یکی از آثار این هنرمند هم به نام 7 پیکر چند سالی است به گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران پیوسته. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش شهرام میریان.
محمود زنده‌رودی با نام هنری زنده یکی از نقاشان موسوم به نسل سقاخانه‌ای در ایران است. این هنرمند 44 سال است در فرانسه زندگی می کند و با شیوه ابداعیش روزنامه های باطله و مقوا را به صورت خمیر در می آورد و بر روی آن کارهای هنریش را خلق می کند. آثار محمود زنده‌رودی حال و هوای ایرانی دارد و نقاش همواره از خط نه به عنوان هنر خوشنویسی بلکه به عنوان عنصری تزئینی در کارهای نقش برجسته‌اش بهره می‌گیرد. نخستین نمایشگاه آقای زنده‌رودی در سال جاری میلادی با عنوان مروری بر آثار این هنرمند در موزه معروف شهر گردشگری و توریستی بدریو در جنوب فرانسه به نمایش گذاشته شده که تا 3 ماه ادامه دارد. محمود زنده‌رودی در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به این پرسش که چطور شد این بار آثارش به موزه بدریو راه یافت اینطور گفته:
من در سال 1995 برای اولین بار در موزه بدریو در جنوب فرانسه نمایشگاهی داشتم که تعدادی از این تابلوها به توسط موزه خریداری شد و در اونجا نگهداری میشه و این باعث شد که گردانندگان موزه به این فکر بیفتن که ببینن طی این 30 سال چه تغییری در کارهای من صورت گرفته. به خاطر این از من دعوت کردن و تعداد زیادی از تابلوها از خریداران آثار من یا کلکسیونرها و همینطور موزه های جنوب فرانسه جمع‌آوری شد و اونجا به نمایش درآمد. در این نمایشگاه 29 تابلو، 7 مجسمه و همچنین 8 کتاب هنری به نمایش درآمده. این آثار تعدادش مال کلکسیونرها هست و تعدادی هم که کارهای جدید من هست که با خط انجام میدم و به صورت برجسته است. من در کارام بیشتر از خط استفاده میکنم، خط به عنوان یک عنصری از نقاشی، نه به عنوان خوشنویس، نه به خاطر دادن پیامی توسط خط. خط یک عنصری هستش که به تابلوی من شکل میده. در گذشته من بیشتر از خمیر کاغذ استفاده میکردم یا از مقوا استفاده میکردم که به صورت برجسته بود، ولی حالا بیشتر خط هستش و به صورت کلاژ در میاد روی تابلو. تمام تابلوها رنگ‌آمیزی شده و بیشتر از همه من از آبی استفاده میکنم، آبی فیروزه‌ای.
علاوه بر موزه شهر بدریو در جنوب فرانسه، آثار محمود زنده‌رودی در چند موزه دیگر این کشور نیز از جمله موزه معروف پل والری برای همیشه به تماشا گذاشته شده. آقای زنده‌رودی با الهام از شعر بنی آدم اعضای یک پیکرند از شاعر معروف ایرانی سعدی شیرازی 3 تابلو به 3 زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه خلق کرده که برای نخستین بار در سازمان ملل به نمایش درآمد. سوای این یکی دیگر از آثار محمود زنده‌رودی نیز بر پایه منظومه معروف 7 پیکر اثر شاعر ایرانی نظامی گنجوی به صورت 8 تابلو به گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران پیوسته. شهرام میریان، رادیو فردا.
وزیر نفت ایران از مردم خواست که ضمن صرفه‌جویی در مصرف گاز در خانه لباس گرم بپوشند. جواد اوجی روز یکشنبه در پیامی توییتری با اعلام اینکه افزایش مصرف گاز طی 24 ساعت گذشته رکوردی تاریخی ثبت کرده، خواستار صرفه‌جویی برای کمک به مدیریت مصرف گاز شد. همزمان شرکت ملی گاز پیش بینی کرده که با ادامه افت دما در مناطق شمالی کشور طی روزهای آینده مصرف خانگی گاز افزایش یابد. گاز با سوخت‌های مایعی چون مازوت و گازوئیل جایگزین شده است. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-13. ممنون که با ما بودید.